تو بر زبان ها، به یاد تو زینت بیان ها.
از مهر رخت چو زر هستن در رقص و سما آسمان ها، از سروری جهان گذر کن، در باطن خود ببین جهان ها. سر دهنت نیافت اسرار، هر قد شدش عیان نهان ها.
سر دهنت نیافت اسرار، هر قد شدش عیان نهان ها.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز هم از محضر استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری استفاده خواهیم کرد. استاد، خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات و تعییدات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. استاد جباری سوال پرسیدن، شنونده عزیز برنامه پرسمان، با سلام به پرسمان تاریخی، اینکه در زمان خلافت ابوبکر در مدینه زلزله شد و امام علی علیه السلام دعا کردند و زمین آرام شد، صحت دارد یا خیر؟ این مطلب رو در شبکه مجازی دیدن و منبع و تفسیرش رو هم البرهان جلد دوم صفحه 429 ذکر کرده بودند. لطفاً توضیح بفرمایید. راسخ از تبریز. خیلی ممنونیم از این شنونده عزیزمون.
بله، ارتباط که خب منابع جلوتر از تفسیر برهان اینو نقل کردن، حالا مشخصاً کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق در جلد دو صفحه 556 مشخصاً که اینو نقل کرده، عن هارون ابن خارجه رفعه عن فاطمه. حتی حدیث از جهت حدیث شناسی و سند شناسی ضعیف هست از جهت سند، چون حدیث مرفوع اصطلاحاً هارون ابن خارجه، به اصطلاح اون واسطه هایی که بین اون و حضرت زهرا سلام الله علیها بوده این ذکر نشده، رفعه حدیث مرفوع است، مرفوع اصطلاحاً. اما به هر حال مضمونش میتوان گفت که معقول و قابل پذیرش با توجه به جایگاهی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نظام هستی دارد. مضمونش هم همینه که عن فاطمه علیه السلام قالت اصاب الناس زلزلتون علی عهد ابی بکر، در زمان ابی بکر یک زلزلی در مدینه آمد، ففزع الناس الی ابی بکر و عمر، مردم رفتن سراغ ابوبکر و عمر، اونها که برمی ترسیدن که خانه های و خراب نشه، به هر حال یک فضا این چنین پدید آمده بود و اونها خب چیزی و از دستشون بر نمی آمد در این مسئله. خرجا فزعین الی علی، عرض شد که اینا اومدن نزد علی و مردم هم به دنبال اونها و حلال مشکلات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همه مواقف بود که اینها عاجز می شدن، رفتن در خانه امیرالمؤمنین، حضرت تشریف آوردن بیرون بدون اینکه یک استرابی چیزی داشته باشن و حضرت حرکت کردند و رفتن روی یک تپه، یک بلندی، و عرشبت اونجا نشستند و مردم هم دور حضرت نشستند و نگاه میکردن به برحال مدینه. قاعدتا زلزله یا پس لرزه های مثلا شاید متعددی داشته که برحال ادامه داشته، چنین چیزی نگاه به این مدینه میکردند و نگران و مضطرب. و حضرت فرمودن که انکم قد حالکم و ترون، از اونچه که میبینید گویا خیلی ترسیده اید. اینا هم گفتن بله برحال این چنینه. و حضرت فحرک شفتیه، دو لب مبارکشون تکان خورد و دستی بر زمین گذاشتن و فهمده ما لکه اسکنی فسکنت، فهمده تو رو چه میشه، ساکت باش، ساکن باش. و آرام شد و زلزله فرو خوابید. فعجبو من ذالک اکثر من تعجبهم اولا، از این اقدام امیرالمؤمنین بیشتر تعجب کردن تا خود زلزله. و عرشبت که حضرت هم فهمدن که گویا از کار من تعجب کردید، گفتن بله یا امیرالمؤمنین. فهمد انا الرجل الذي قال الله اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها فانا الانسان الذي يقول لها مالك. در سوره مبارکه زلزال که و قال الانسان ما لها، انسان میگه که این زمین رو چه میشود،
بله.
من اون انسانی هستم که به زمین میگم تو را چه میشود، مثل اینکه اینجا فرمود که مالک اسکنی. و اونجا یوم اذن تحدث اخبارها ایایا تحدث، برای من زمین حدیثشو بیان میکند و اخبارشو بیان میکنه. این به هر حال یک بیان تفسیری است در واقع، بیان برای این آیه و تفسیری و تعویلی برای این آیه شریف در این سوره و مضمونش منافات با به هر حال مبانی عقلی و کلامی و تفسیری ما هم نداره. و می دانیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق روایات پذیرفته شده ما قسیم الجنت و النار نامیده شده، کسی است که در قیامت ملاک ایمان و کفر امیر المؤمنین سلام الله علیه خواهد بود. به هر حال استمرار بخش مسیر نبوت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه اون حضرت، اینها در همون راستا تفسیر میشه. بله اصل روایت سندش این هست و عرض کردم ممکن از جهت سند کسی خدشه بکند، اما از جهت مضمون و محتوا قابل پذیرش هست.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سلام آقای مجری، از کارشناس عزیز بخواهید سرنوشت بچه های حضرت موسی نبی علیه السلام چه شد؟ استاد جباری این توضیح رو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که حتی اختلافی هست در این که اصلا از حضرت موسی سلام الله علیه فرزندی باقی ماند یا خیر فرزند داشته، چون بعضی مطرح کردن که اون حضرت داره فرزند نبوده برخلاف برادرش حضرت هارون سلام الله علیه که چند فرزند داشته، 4 فرزند ذکر کردن که اتفاقا در روایات ما هم شبر و شبیر و برحال مشب بر در واقع حسن حسین و محسن یا محسن معروف هست، در واقع به مطابق نام عربی نام های فرزندان حضرت هارون در واقع نامگذاری شد دیگه،
نام فرزندان امیرالمومنین حضرت
بله، بله، سلام الله علیه. چون به هر حال گفته شد جایگاه امیرالمومنین منزلتش نسبت به پیامبر منزلت هارون نسبت به موسی، انت منی به منزلت هارون من موسی، لذا امام حسن سلام الله علیه متولد شد بعد امام حسین سلام الله علیه. اینها مطابق نام های فرزندان حضرت هارون و محسن یا محسن به همین ترتیب. اینا نشون میده که حضرت هارون سلام الله علیه داره فرزند بود، اما حضرت موسی یک اختلافی است، اما شواهد از کنید که هم تاریخی و هم قرآنی مؤید هست که داره فرزند بوده. از جمله شواهد قرآنی خود همین ربائی، خود همین که با دختر حضرت شعیب سلام الله علیه وقتی ازدواج کرد و برمیگشت به سمت مصر به نزدیک تور سینا که رسید، در شبانگاه در اونجا احساس وضع حمل کرد همسرش صفورا، در واقع اون وضع حمل و زایمان اونجا بر حال یکی از گرفت آتشی بیارد و بر حال شاید هوا هم سرد بود. این یکی از شواهد هست. و یه شاهد قرآنی دیگر سوره مبارکه بقره آیه 248 هست که تعبیر آل موسی در اونجا آمده درباره تالوت و گزیدن، یعنی معرفی تالوت توسط پیامبر معاصرش به عنوان ملک و پادشاه. در آیه 248 میفرماید که وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه، چون بعضی مخالفت میکردن با حاکمیت تالوت، اون پیامبرشون گفت که یک نشانه ای این خواهد داشت، نشانه ملک این که پادشاهی و حاکمیت این مرضی خداوند هست، این هست که آیت ملک ان یاتیکم تابوت و فیه سکینه من ربکم، اون تابوتی که اینها اون فرشتگان میارن تحمله الملائکه، ان یاتیکم تابوت و فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکل لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. این که چنین تابوتی رو با اون مواریس از حضرت موسی که موجود نزد آل موسی و آل هارون هست، اینها در اون همراه با اون تابوت، اینها نشانه حقانیت این تالوت هست و حاکمیت تالوت. حالا اون مواریس مثلا عصای حضرت موسی بوده، قطعات تورات بوده و امثال اینها. منظور در این آیه تعبیر آل موسی و آل هارون آمده، پیداست که بعد از حضرت موسی نوادگان ذریه از این حضرت باقی مانده، اما دیگه اسامی اونها و سرنوشت اونها حالا شنونده عزیز سوال فرمودن خیلی مشخص است در روایات، اما اجمالا از قرآن کریم چنین چیزی قابل استفاده است.
خیلی ممنونم. توضیحات استاد جباری رو شنیدیم در مورد این که حضرت موسی علیه السلام آیا صاحب فرزند بودند یا نه. در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام و درود از خدمت برنامه خیلی خوبتون. سوالی داشتم از برنامه کارشون استکنم و اینم که میخواستم ببینم آیا آقا امیرالمومنین که به شهادت رسیدن مرقده ایشان میگن چند سال مخفی بوده، چی شد پیدا شده؟ این اگر میشه یک خیلی چی میداره یه بنده شنوندگان این بگید.
استاد جباری در مورد مخفی بودن قبر امیرالمومنین علی علیه السلام و کیفیت پیدا شدن اون شنونده عزیزمون توضیح خواستن.
عرض میکنم که خب بله، قبر امیرالمومنین سلام الله علیه به دلایلی مخفی بود و این هم یکی دیگر از نشانه ها و شواهد مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، یعنی مثل همسرشون فاطمه سلام الله علیها که مخفیانه و شبانه بدن مطهرشون دفن شد، بدن مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم مخفیانه دفن شد، یعنی شبانه با خواص معدودی و حسنین علیهم السلام بدن مطهر رو از کوفه بردن به نجف، ظهر الکوفه تعبیر میشه، به نجف بردن و در قبری که آماده بود از قبل از حضرت نوح سلام الله علیه طبق روایت آماده کرده بود برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در واقع کنار دو قبر حضرت آدم و حضرت نوح سلام الله علیهما دفن شد. لذا در زیارت امر المؤمنین هم میخوانم السلام علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح، که روزهای یک شنبه به خصوص خوانده میشه. زیارت در اونجا دفن شد. علت اینکه مخفیانه دفن شد این بود که ایمن نبودند از اینکه دو گروه دشمن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی هم بنی امیه و هم خوارج، به خصوص خوارج که اینها به هر حال متاسفانه تبدیل شدن به دشمنان حضرت، اینها حد که حرمت نکنن و متعرض قبر نشن، جسارت نکنن، قبر رو نشکافن. لذا از این جهت مصلحت در این بود که فعلا مخفی باشه. قبر مخفی بود اما برای خواص شیعه خب جاش مشخص بود، می رفتن برای زیارت و اینها. به خصوص ائمه اطهار علیهم السلام در سفرهایی که به عراق می کردن برای زیارت قبر امیرالمؤمنین می رفتن. مثلا امام سجاد سلام الله علیه در گزارش هست، در مثلا فرحت الغری از ابن طاووس، غیر از ابن طاووس مشهور صاحب فرحت الغریس، ایشون اونجا دارد که امام سجاد سلام الله علیه گاهی از مدینه حرکت میکردن به عراق برای زیارت هم قبر امیرالمؤمنین هم قبر پدر مطهرشون امام حسین سلام الله علیه. و در روایتی دارد که امام باقر سلام الله علیه هم همراه اون حضرت بود و شخص ثالثی هم نبود، یعنی گاهی امام سجاد و امام باقر و مرکبی که سوار بودن به هر حال می آمدن به عراق برای زیارت قبر امیرالمؤمنین و همطور امام حسین سلام الله علیه و ائمه بعدی هم همطور، به خصوص امام صادق سلام الله علیه، یعنی هم زیارت فردی و شخصی داشتن و هم به بعضی از اصحاب خاصشون مثل صفوان، همون جریان معروف امام صادق سلام الله علیه که به صفوان نشون میده قبر امیرالمؤمنین رو و توصیه میکند، یا مثلا در همون زیارت امام سجاد صدور زیارت امین الله در همون کتاب که اشاره کردم هست که در قبر زیارت قبر امیرالمؤمنین در واقع امام سجاد با زیارت امین الله زیارت کرده قبر جد مطهرشون رو. این تا زمان امام صادق هست و طبق بیان امثال مرحوم شیخ مفید اصلا آشکار شدن قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه از همون عصر امام صادق به بعد بود که دیگه خطرات مدار برداشته شده بود دیگه، به خصوص دوره بنی امیه که در دوره امام صادق به اتمام رسید سال 132 و دوره بنی عباس شروع شد. بنی عباس هم خب تعرضی نداشتن خودشون، چون برای پسر عمو میدانستن امیرالمؤمنین رو و حداقل در ظاهر نمیتونستن تعرضی داشته باشن و بنابراین در واقع این امام صادق سلام الله علیه بود که قبر رو رفته رفته آشکار کرد به شیعیان و اینها نشون داد. اما اون جریانی هم هست مربوط به هارون عباسی و عصر امام کاظم سلام الله علیه که میشه اون رو به عنوان یک عامل سرعت بخش در آشکارتر شدن قبر امیرالمؤمنین دانست و اینکه بعدش قبه چیزی بنا میشه بر قبر حضرت از اون زمان به بعد هست. اون جریان معروفی که به هر حال نقل کردن که هارون برای شکار رفته بود و این سگهای شکاری رو میفرستد به دنبال آهوانی که در صحرا بودن و اینها میومدن در یک تپه پناه میگرفتن، وقتی به اون تپه میرسن سگها دیگه باز میستادن و تعقیب نمیکردن. چند بار این تکرار شد و ایجاد سوال شد برای هارون و از پیر مردی که در اون نزدیکی بود از بنی اسد و اینها سوال کرد و او بعد از گرفتن امان جریان رو بازگو کرد که بله اینجا در کنار این تپه قبر مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و ما از دیرباز این رو میدانیم، میشناختیم و اینها. و هارون هم اونجا مثلا پیاده میشه و وضوئی میگیره و نمازی میخونه و احترام میکنه و این نقل هست و میتواند این رو به عنوان عامل سرعت بخش و عامل آشکارتر شدن قبر حضرت تلقی کرد.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
سوالی که شنونده عزیزمون آقای یا خانم قنایی از هشتگرد پرسیدن از برنامه خودشون، به این صورت آیا برای جانشینی حضرت علی علیه السلام بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله نباید یاران آن حضرت قیام می‌کردند و عمل کرد یاران وفادار حضرت علی علیه السلام چگونه بوده؟
چرا بین یاران وفادار امیرالمؤمنین همه آماده قیام بودند، منتها تعدادشون در حد اون منافقینی که در مدینه مسئله رو به گونه دیگر رقم زدن نبود و گزارش هایی داریم که اینا مکرر می آمدن خدمت امیرالمؤمنین و اذن می خواستن اگر اجازه بدید ما شمشیر بکشیم حرکت بکنیم. در رأسشون امثال سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هست، عمار هست، بریدت ابن خصیب اسلمی هست، خالد ابن سعید ابن عاص هست، امثال اینها. مثلا در یک گزارش هست که اینا آمدن خدمت حضرت و عذر خواستند و گفتن ما آمدیم، حضرت فرمود که تعداد شما کمتر از اینه که حریف اینها بشید، این چند هزار منافقی که الان سر برآوردن مسلحانه در مدینه جولان دارن میدن و از حکومت سقیفه دارن دفاع میکنن، شما تعدادتون کمتر اما برید در مسجد اون چه که از پیامبر شنیده اید و بگید برام، یعنی جهاد تبیین در واقع به نحوی داشته باشید. و اتفاقا هست در گزارش هم مرحوم شیخ صدوق هست، هم بعد از صدوق در الاحتجاج تبرسی هست که اینها آمدن روز جمعه در حال که ابوبکر بر منبر بود، یک به یک برخاستن، از خالد ابن سعید ابن عاص شروع شد، بعد هم سلمان، ابوذر، مقداد، دیگران همطور یک به یک سخنانشون رو گفتند و ابوبکر ساکت مانده بود روی منبر و نمیتونست پاسخ بده و بالاخره بردنش منظر. بعد دو سه روز همان منافقینی که الان عرصه رو مناسب میدیدن برای اینکه مسیری که در زمان پیامبر می‌خواستن دنبال بکنن و موفق نشدن، الان فضا فراهم شده در نتیجه این اختلافات، اینها مسلحانه ابوبکر رو مجدداً آوردن به مسجد و هرش با تهدید در واقع استمرار بخشیده شد جریان خلافت برآمده از سقیفه. من در پاسخ به شنونده عزیز عرض میکنم که اینهایی که یاران وفادار امیرالمؤمنین بودن آماده بودن، اما اذن لازم داشت که امیرالمؤمنین صلاح رو در این نمیده، چون یک تفرقه ایجاد میشد که مه به تعبیر خود حضرت به مه به اصل اسلام میانجامید. اما این حالا چرا مردم به این سمت رفتند و اکثریت به جانب دیگر رفت، اون بحث دیگری که در جای خودش مفصل تبیین شده، چه فضای پدید آمد، فضای به تعبیری شهوت عملی و شبهه علمی، یعنی هم الغای شبهه کردن با جعل روایات که بله پیامبر مثلا در قدیم درسته که حال به تعبیر بنده امیرالمؤمنین رو معرفی کرده، اما ما بعدن از پیامبر شنیدیم که فرمود خداوند نبوت و خلافت رو با هم برای ما خاندان با هم نخواسته و به دروغ کسان اومدن شهادت دادن بر این روایت مجعول دروغین و مردم رو دوچار شبهه کردن کسان رو، و بعضی هم دوچار شهوت عملی به معنای دنیا طلبی، به معنای ترس از اون فضای پدید آمده و اینها دست به دست هم داد و متاسفانه رقم خورد اونچه که نباید.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و کماکان در خدمت استاد جباری هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
بازی سلام حضور محترم حجت الاسلام مسیح جنابی دکتر جباری. یکی سوال تاریخی داشتم از شد که دو تا بفرمایید مرجعه چه عقیده ای دارند، از چه زمانی این عقیده پدید آمده، در کجا و مؤسسه این فرقه چه شخصی یا اشخاصی بودند و اکنون این فرقه وجود دارد یا نه؟ با تشکر میزم و داره فضیه هست.
خیلی ممنونم از این شنونده عزیزمون با این لهجه شیرینشون. سوالی داشتن در مورد فرقه مرجعه، تأسیس اون، مؤسس اون و اینکه الان هستن یا نه و چه عقاید و باورهایی دارن. پاسخ شما شنونده عزیز رو از استاد جباری دریافت خواهیم کرد.
عرض میکنم که فرقه مرجعه یکی از فرقه های پدید آمده در قرن اول هست و با پشتوانه حاکمیت اموی در واقع کم کم یک چنین دیدگاهی شکل گرفت، در واقع در واکنش به دیدگاهی که خوارج مطرح کردند. خوارج مرتکب گناه کبیره رو کافر می دانستند و لذا نعوذ بالله امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مرتکب کفر دانستند. چرا؟ چون گفتن که ما به هر حال حکمیت رو به غیر خدا سپردیم، در اشتباه کردیم در صفین و باید توبه کنیم، توی علی هم باید توبه کنی، ان الحکم الا لله و از این حرفا. خب هرچی حضرت اینا رو نصیحت کرد اما فایده نبخشید و بحث کفر مرتکب کبیره توسط خوارج مطرح شد. در نقطه مقابل جریان مرجعه پدید آمد، عرض کردم با پشتوانه جریان اموی، به این دلیل که اینها اومدن گفتن که بین ایمان و عمل ارتباطی نیست، یعنی در عمل ممکنه کسی مرتکب گناه کبیره بشود اما این لطمه به ایمانش نمیزنه. معلوم کنم که این دقیقاً برخلاف،
اینها هم از طرف دیگه بام افتادن،
عمر افتادن دقیقاً برخلاف آیات قرآن که هم به هر روایات مثلا من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، این کفر عملی در واقع، یا آیاتی که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی عاقبت کسانی که مرتکب گناه، اونم گناهان کبیره، یعنی گناهی که قرآن وعده عذاب بهش داده میشوند، این است که کارشون به تکذیب خدا می انجامه، به کفر اعتقادی حتی می انجامه جدا از کفر عملی. اما بنی امیه با توجه به اینکه خودشون پایبند به عمل نبودند و در وادی عمل پاشون می لنگید و خب خیلی وقتا راحت مرتکب شرب خمر می شدن، مرتکب گناهان بزرگ می شدن، مرتکب گناهی مثل قتل عبدالله سلام الله علیه و یارانش می شدند و برای اینکه به هر حال بتوانند یک توجیهی برای رفتارهاشون داشته باشند، از اون طرف هم که بتوانند بعد در این ارتکاب چنین رفتارهای حاکمیت خودشون داشته باشند بر جامعه اسلامی، از اون کنم که حمایت کردن از این فکر ارجاع و اینکه بله کسی ممکن است که مرتکب گناهان کبیره بشود اما در قیامت هم اهل نجات باشه و به ایمانش لطمه نخوره، بر اساس ایمانش وارد بهشت بشه. خب در نقطه مقابل اینها جریان معتزله پدید آمد، المنزل بین المنزلتین، گفتن که مرتکب گناه کبیره نه کافر هست و نه مؤمن، یک منزلت بین اینها داره. جریان مرجعه بعدن توسط کسانی مثل ابو حنیفه و اینها به نحوی باز توجیه شده، استمرار پیدا کرد اما مشخصا بعد از اضمحلال بن امیه کمرنگ شد. اما محتوای این عقاید مرجع به نحوی تزریق شد بود در جامعه اسلامی و از جمله این که مثلا این تفکر، این دیدگاه که مثلا خیلی لزوم ندارد ما درباره صحابه پیامبر قضاوت بکنیم، به هر حال اونها هم بشر بودن و صحابه پیامبر بودن، مقدس هستن و بر اساس فهم و اجتهاد خودشون کارایی کردن، ما حسابشون رو میگذاریم به جهان آخرت، تأخیر میاندازیم، که یک وجه تسمیه اونها به مرجعه تأخیر انداختن هست، ما قضاوت درباره اونها رو تأخیر میاندازیم به آخرت و ما حق نداریم قضاوت بکنیم.
حالا نهایت اینکه تو اجتهادشون خطا کردن.
بله مثلا جناب عایشه، طلحه، زبیر، اینها بیان کاری انجام بدن علیه خلیفه رسمی پیامبر، رسمی که عرض میکنم خلیفه منصوب الهیت جای خودش، خلیفه ای که مردم همه هجوم آوردن با امیرالمؤمنین بیعت کرده اند و یک خلافت مشروعی شکل گرفته، بیان بر علیه او حرکت بکنن، جنگ راه بیندازن، هزاران نفر رو به کشتن بدن و بعدش ما حق نداشته باشیم درباره اینها قضاوت بکنیم که اینها خطا کردن. میگن نه ما چنین حقی نداریم. یه وقتی یادمه که من در دمشق اون سفر اولی که رفته بودم اونجا از یک پیرمردی سراغ قبر معاویه رو گرفتم عبا داشت نشان بده و بعدش هم همین رو گفت، چه کار داری شما، اینها صحابه پیامبر، فکر کرد من میخوام برم مثلا جسارتی به قبرش بکنم، گفت اینها صحابه پیامبر بود، انما حسابهم علی الله، حسابشون با خداست. اینها همین تفکر در این پیرمرد شامی همچنان وجود داره که آره شنونده عزیز سوال کردن آیا همچنان هستن با این نوع نگاه در میان به هر حال اهل سنت متاسفانه بعضا چنین چیزی دیده میشه، اینکه شما احیانا به پر و پای بعضی از صحابه‌ای که خطاهای مسلم، گناهان مسلم انجام دادن بپیچید و بخواد نقدشون بکنید، خیلی بر نمیتابن بعضیشون، به خصوص حال این وهابیت متعصب کوردل حضور در شبکه هاشون همطورن خیلی دفاع متعصبانه متعصبانه از معاویه و امثال اینها میکنن، بر اساس هم تفکریست که برحال وجود داشته.
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با افتخار در خدمت شنان.